اسماعیل چند روز صبح مثل همیشه از خونه بیرون می اومد. نمیخواست مادرش بفهمه بیکار شده. میدونست اگه بفهمه ناراحت میشه. اسماعیل هر روز صبح میرفت سمت کتاب فروشی های جلوی دانشگاه. اونجا همیشه شلوغ بود. صبح و ظهر مردم پشت قفسه شیشه‌ای کتاب فروشی ها میایستادن و با کنجکاوی به کتابای جدید نگاه میکردن. اسماعیل تا عصر میموند و به خونه برمیگشت. کمی استراحت میکرد و میرفت مسجد. یه شب بعد از نماز عشا نشست تا مسئله گویی حاج آقای معرفت امام جماعت مسجد تمام بشه. موقعی رفتن با اون دست داد. حاج آقای معرفت پرسید:
امشبم همراهی آقا اسماعیل؟
تا یه جاهایی حاج آقا.
پس بفرمایید.
اسماعیل و حاج آقای معرفت از مسجد بیرون رفتن و توی پیاده رو راه افتادن. کمی که پیش رفتند حاج آقا گفت:
خب آقا اسماعیل، اوضاع چطوره؟
نمیدونم آقا، یه طوری غیر عادیه. مثل اینکه مردم دارن کم کم از خواب بیدار میشن و خودشون رو تکون میدن. ماشاءالله موقعی نماز شبستون مسجد پره. کتابخونه قلقله است حاجی. نمیدونیم با این همه استقبال چی کار کنم.
همش از الطاف الهیه.
همینطوره آقا.
راستی من نجف خدمت آقا شرفیاب شدم، ولی فرصت نشد مسئله شما رو مطرح کنم.
ممنون آقا، خودم تمومش کردم.
یعنی چی؟
از بانک اومدم بیرون.
خیر انشالله. مسئله معیشتو چی کار میکنی؟ فکری کردی؟
نه آج آقا، ولی دنبالشم.
خب این که سخته آقا اسماعیل. من فکری دارم. میخواییم گوشه حیات مسجد صندوق قرض الحسنه راه بندازیم. آماده ای اونجا مشغول بشی؟
چرا نباشم، خوشحالم میشم.
البته درآمد بیرونو نداره.
میدونم، اگه درآمدم نداشت کار میکردم. همه زندگی من مال مسجده.
خدا توفیقت بده آقا اسماعیل. اینا همش امتحانه.
ای مزاحمتون نیستم، اجازه بدید تا منزل خدمتون باشم.
چه زحمتی، در خدمتیم.
کار کردن تو صندوق قرض الحسنه مسجد از نظر مالی مثل بانک نبود، اما خوبیش این بود که دیگه اسماعیل بیکار نبود. حق و زحمه می گرفت و به مادرش میداد تا قوت قلبش باشه و اطمینان خاطرش. گذشته از این، کار در صندوق قرض الحسنه و حضور در فضای مسجد برای اسماعیل دلنشین و لذت بخش بود. احساس غربت و عذاب نمی کرد. دستمزدش رو پاک و حلال می دونست و همون دستمزد کم به دلش می چسبید. صبح و عصرش تو مسجد میگذشت، یا تو دفتر قرض الحسنه بود یا کتابخونه. مدتی بعد تو طبقه بالای مسجد برای کتابخونه تالار بزرگی ساختن و قفسه‌های فلزی تازه‌ای از کف سالن تا زیر سقف نصب کردند. قرار بود روز عید فطر تالار جدید کتابخونه افتتاح بشه. اسماعیل و جواد نشستن و برای روز افتتاح برنامه ریزی کردن. روز عید فطر مردم توی حیاط و شبستان مسجد جمع شده و منتظر بودن حاج آقای معرفت بیاد و نماز عید فطر رو بخونه. کمی بعد حاج آقا اومد و نماز رو خوند. بعد از نماز عید نوبت به افتتاح تالار جدید کتابخونه رسید. مردم تو تالار جمع شدن. جواد بعد از خوشامدگویی به مردم آمار کتاب و اعضا رو گفت. اسماعیل هم کنارش ایستاده و حس خوبی وجودش رو پر کرده بود. آخرای بهار بود. جواد و اسماعیل تصمیم گرفتن اعضای فعال کتابخونه رو ببرن اردو. چند روز قبل از اردو برای شناسایی محل اردو و راهپیمایی بچه‌ها به کوهستانی اطراف تهران رفتند. از شکاف عمیق دو کوه گذشتن و از حاشیه رود پرآبی رد شدند. بعد هم از جاده باریک به سمت راست پیچیدن و بالا رفتند. بعد از چند ساعت پیاده روی به محوطه مسطحی رسیدند که چند درخت چنار بزرگ مثل صخره‌ای قد کشیده بودند. چشمه‌ای پر آب هم از پای درخت‌ها می‌جوشید و از سیب سنگلاخی کوه به پایین دست جاری می‌شد. اسماعیل و جواد دست و صورتشون رو شستن و پای تنه تناور چنارا نشستن. نسیم از لابلای دره‌ها می‌وزید و برگ‌های سبز درخت‌ها رو تکون می‌داد. اسماعیل رو کرد به جواد و گفت: جای خوبیه برای اردو. آب و درخت و کوه و نسیم و چشم‌انداز خیال‌انگیز.
آره، جای خوبیه، فقط یه عیب داره.
چه عیبی؟
رو اون صخره رو نگاه کن اسماعیل، ببین چی نوشته.
اسماعیل به صخره نگاه کرد و گفت: نوشته خدا شاه میهن.
میبینی؟ اینجا رو هم آلوده کردن. بلند شو، بلند شو پاکش کنیم.
شاهو پاک کنیم کفایت میکنه.
خیلی خوب، پاشو پاک کنیم دیگه.
جواد تو نمیتونی یه دقیقه یه جا بشینی یا استراحت کنی؟
پاشو اسماعیل، پاشو این اسم نحس رو نابود کنیم دیگه.
جواد بلند شد و به سمت صخره رفت. اسماعیل هم دنبالش رفت. خیلی بالاست جواد، دستم نمیرسه. انگار با جرثقیل رفتم بالا.
خب ما هم جرثقیل بیزاریم، کاری نداره که.
چطوری؟
صبر کن.
جواد رفت کنار جوی آب و مقداری پونه و علف کند و با آب خیس کرد. بعد برگشت سمت صخره و گفت:
خب آقا اسماعیل، حالا تو جرثقیل، چون منم کارگر شهر داری.
یعنی چطوری؟
یعنی اینکه زود باش قلاب بگیر برم رو شونه‌هات اون لکه ننگو پاک کنم.
اسماعیل کنار صخره ایستاد و قلاب گرفت. جواد پای چپشو گذاشت کف دست اسماعیل و از زمین کنده شد. بعد رفت رو شونه اسماعیل ایستاد. جواد علوفه خیس و روی کلمه شاه میکشید. کم کم اونو بیرنگ کرد. هوا ابری شده بود و بارون ریز و شبنمبار میبارید. اسماعیل خسته شده بود. جواد با خنده گفت:
هیچ میدونی اسماعیل، اجر تو بیشتر از منه.
من نمیخوام اجرم بیشتر از تو باشه. زود باش کارو تموم کن بیا پایین.
صبر کن یه خورده برق بندازم که دیگه هیچ اثری از این لکه ننگ تو کوهستان نمونه.
هر کاری میکنی زود باش جواد، پام داره تو زمین فرو میره.
بارون تندتر شده بود.
تموم شد. خیلی خب، حالا قلاب بگیر بیام پایین.
اسماعیل زیر لب خندید و قلاب گرفت تا جواد از روشونش پایین بیاد. وقتی پایین اومد هر دو دویدن زیر چتر وسیع چنارا که هنوز خشک بود. بعد به صخره نگاه کردند. فقط خدا و میهن باقی مونده بود. جای شاه لکه یه تیره رنگ بیشکلی باقی مونده بود که بارون بر اون میبارید و لکه رو میشست. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب اسماعیل، خدا نگهدار.
درود بر شما شب بیداران عزیز، همراهان خوب رادیو معارف. سپاسگزارم که رادیو معارف رو انتخاب کردید. روی موج این شبکه هستید، FM ردیف 96 مگاهرتز، و ما هم با افتخار در خدمتون هستیم. ساعت 23:08 دقیقه هست. دوشنبه شب 29 آبان 1402، ششم جمادی الاول 1445 هجری قمری، و بسیار ممنون هستیم از همراهی شما. نیمه شب شرعی رو پشت سر میگذاریم و برنامه هم که تقدیم حضورتون شد روایت کتاب بود، روایت کتاب اسماعیل در این برنامه تقدیمتون شد. انشاءالله تا لحظات دیگر هم برنامه پرسمان تربیتی رو میخواییم تقدیم حضورتون کنیم که حجت الاسلام همتی در این برنامه پاسخ گفتن به سوالات تربیتی شما عزیزان. اگر از برنامه پرسمان تربیتی و دیگر برنامه‌های رادیو معارف که به صورت پرسش و پاسخ هست سوال داشتید، حتما با شماره‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح کنید. ضمناً میتونید با سامانه پیامکی 30553 هم در ارتباط باشید و از این طریق سوالاتتون رو مطرح کنید. این راه‌های ارتباطی ضمناً برای این هست که شما هم پیشنهاد و انتقادی داشتید و راهنمایی داشتید، بفرمایید که ما از این طریق از نظرات شما بزرگواران بهره مند بشیم و انشاءالله بتونیم در حد مقدورات نظرات شما بزرگواران رو لحاظ کنیم. با این امید که انشاءالله تونسته باشیم در این مسیر موفق باشیم، دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر برنامه پرسمان تربیتی رو بشنوید و بعد از اون هم انشاءالله بهره‌مند میشیم از کلام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه کلام امام و انشالله با امدادمون رو با آیات قرآن کریم آغاز خواهیم کرد. پرسامان تربیتی رو 45 دقیقه بشنوید.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش
آموزان. سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان تربیتی.
فاصله سنی بچه‌هامون زیاد نباشه. عزیزان این باور خرافی رو بذاریم کنار که بچه اول باید از آب و گل در بیاد تو برای بچه بعدی اقدام. نوجوانی 7 تا خان داره. دوره نوجوانی دوره بحران هویته. باید بحران اعتقادیشون رو درک کنیم.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو معارف و برنامه پرسمان تربیتی. دوشنبه بعد از ظهرتون بخیر باشه. سپاسگزاریم که رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره تلفن هامون هست که شما میتونید بهش زنگ بزنید و سوالاتتون رو در حوزه تربیت کودک و نوجوان بپرسید و همچنین 30553 یعنی 3-4-0-553 در تلفن همراهتون ذخیره بکنید که این شماره پیام کوتاه ما هست. شما میتونید پیامک هاتون رو ارسال بفرمایید. پیشنهاد میکنم در ساعت اداری تماس بگیرید و در زمان پخش برنامه هم پیامک بفرستید تا انشاءالله به نحو احسن توسط تهیه کننده محترم برنامه ترتیب اثر داده بشه و در برنامه مطرح بشه، انشاءالله به سوالاتتون پاسخ داده بشه. با ذکر یک صلوات میریم و برمیگردیم و ادامه برنامه با حضور کارشناس محترم.
اللهم صل محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان خوبم، کارشناس محترم برنامه به جمعمون اضافه شده، جناب آقای دکتر مجید همتی. من خدمت ایشون سلام عرض میکنم. جناب آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. بنده هم خدمت شما آقای دارابی بزرگوار و همه شنوندگان خوب رادیو معارف عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدید به برنامه پرسمان تربیتی یک بار دیگه و ممنونم که با صحبت‌های بسیار خوب و ارزندتون در روند رشد فرزندانمون بهمون کمک میکنید. جناب آقای دکتر، در جلسات و برنامه‌های قبلی در مورد مسئولیت پذیری صحبت کردیم. در واقع مسئولیت پذیری که بسیار سخت اوایل، اما اگر این قاعده به کرسی بنشینه برامون خیلی شیرین و لذت بخشه و مسئولیتمون در قبال جامعهمون، در قبال خانواده و در قبال خداوند متعال انشاءالله به نحو احسن انجام بشه. بفرمایید ادامه بحثمون رو جناب آقای دکتر، در خدمتیم.
بزرگوارید. خب این جلسه انشاءالله میخواییم بحث دیگه ای رو در خصوص تربیت داشته باشیم و این که اگر خانواده ها میخوان فرزندانی تربیت کنن که تو ابعاد مختلف رشد یافته باشن، لازمه که در کنار مسئولیت پذیری جرأتمندی رو هم مد نظر داشته باشن. این جلسه میخوایم انشالله در خصوص جرأتمندی بیشتر صحبت کنیم. این که ما هم مسئولیت پذیر باشیم، هم از تنبلی به دور باشیم که تو جلسات قبل صحبت کردیم، و هم افرادی باشیم که بتونیم از حق خودمون دفاع کنیم، حرفمون رو بزنیم و این نباشه که تو جامعه منفعلانه رفتار کنیم. پس این جلسه انشالله بیشتر در خصوص جرأتمندی میخوایم صحبت کنیم.
انشالله، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
خب عزیزان، جرأتمندی باید تو حیطه‌های مختلف اتفاق بیفته. ما پدر و مادرها باید بچه هامون رو به گونه‌ای تربیت کنیم که اونها هم در عمل و هم در ارتباط جرأتمند باشند. اما جرأتمندی چه عواملی بهش آسیب میزنه؟ متاسفانه استراب که در فرزند پروری و والدگری پدر و مادر دیده میشه میتونه به جرأتمندی بچه ها آسیب بزنه، و وقتی که جرأتمندی در فرزند من آسیب دید، استراب، اجتناب و انفعال به سراغش میاد. پس سبک والدگری مضطربانه، سبک والدگری اضطرابی میتونه به جرأتمندی فرزندانمون لطمه جدی بزنه. چرا؟ چون اولین ساختها، اولین روانبونه ها، اولین طهرواره ها رو پدرها و مادرها خصوصا دارن تو بچه هاشون شکل میدن. نظام مادری که خودش درگیر استرس و اضطراب هست، این استرس و اضطرابش رو به فرزندش منتقل میکنه و این اضطراب والدگری منجر به این میشه که بچه ها جرأتمندیشون کم بشه. ببینید عزیزان، ما یه ترس ها و اضطراب هایی رو تو دوره های رشد داریم. خب بچه قاعدتا داره از یک محیط کاملا امن که بخشی از وجود مادر بوده جدا میشه و وارد یک عالم جدید میشه. لذا این احساس آرامش و امنیت کمک میکنه که زیرساختهای جرأتمندی فراهم بشه. پدر و مادری که این احساس آرامش و امنیت رو از بچه دریغ میکنند و محیطی رو فراهم میکنند که این محیط احساس عدم امنیت به بچه ها منتقل میکنه، اونها دارن جرأتمندی رو از بچه میگیرن و جاش ترس و استراب رو به اون میدن. و وقتی که ترس و استراب به فرزند ما منتقل شد، زمینه بسیاری از آسیب های روانشناختی هم براش فراهم میشه. خب حالا من پدر و مادر چطور باید رفتار کنم که این مسئله برای بچه‌م اتفاق نیفته؟ دقت داشته باشیم عزیزان، پدر و مادر به دو طریق میتونن احساس عدم امنیت رو بچه منتقل کنن. یک، اونجایی که دقت و توجه لازم رو ندارند احساس طرد شدگی رو به بچه منتقل میکنن، اونجایی که بچه دیده نمیشه، اونجایی که صرفاً به مسائل و مشکلات خودشون دارن میرسن، پدر و مادر در مقابل بچه با همدیگه دعوای شدید دارن که احساس عدم امنیت به بچه منتقل میشه، یا اینکه نیازهای بچه رو بهش توجه نمیکنن، احساس عدم امنیت به بچه منتقل میشه، یا اینکه توجه ندارن که باید عدالت بین بچه‌ها رو برآورده کنند، و یا اینکه توجه ندارن که باید عدالت بین بچه‌ها رو بهش توجه داشته باشن، احساس عدم امنیت منتقل میشه و همه اینها زمینه در واقع ترس و اضطراب فراهم میکنه. یا اینکه از اون طرف پدر و مادر یک محیط کاملا پاستوریزه و ایزوله رو برای بچه دارن فراهم میکنن که اجازه نمیدن بچه با در واقع محرک های طبیعی تو جامعه مواجه بشه. پس پدر و مادری که بچه رو رها کردن تو امر تربیت و عملا نیازهاش رو برآورده نمی کنند و توجهی به نیازهاش ندارند، و پدر و مادری که بیش از اندازه بچه رو دارن محدود میکنن و ازش مراقبت میکنن، هر دوی اینها دارن احساس عدم امنیت رو بچه منتقل میکنن. و وقتی که احساس عدم امنیت در بچه شکل گرفت، زمینه استراب فراهم میشه. پس مادر باید دقت داشته باشه، نبخواد احساس طرد شدگی رو به بچه منتقل کنه و نه از اون طرف با استراب بالایی که داره مراقبت افراطی از بچه داشته باشه که بخواد ترس و استراب به بچه منتقل بشه. پس این دوتا نکته نکات اساسیه که کمک میکنه که زمینه جرأتمندی تو بچه ها فراهم بشه. خب این اولین در واقع عامل که نقش مادر بود رو بعد نظر داشته باشیم. انشالله توی جلسات بعد میخوایم در خصوص بقیه عواملی که زمینه ساز در واقع ترس تو بچه ها میشه و مانع جرأتمندی بچه ها میشه با هم بیشتر صحبت کنیم.
تشکر میکنم از کارشناس محترم برنامه جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی برای حسن مطلع این برنامه که در واقع یه جورایی میشه گفت ادامه یه جلسه قبلی بود و بستن پرونده مسئولیت پذیری و شروع بحث جرأتمندی که بسیار بسیار بحث مهمیه و آینده بچه هامون رو میتونه تحت شعاع خودش قرار بده. این بحث جرأتمندی خیلی جذاب هست. اگر برنامه های قبلی رو شنیده باشید در مورد مسئولیت پذیری صحبت کردیم و از این جلسه انشاءالله جرأتمندی رو ادامه خواهیم داد. بدون فوت وقت میریم سراغ سوالات شما عزیزان و بزرگواران. من خواهش میکنم جناب دکتر سعی بکنیم که جوابها رو یه ذره شسته رفته تر و کوتاه‌تر بدیم که بتونیم سوالات بیشتری رو پاسخ بدیم. هرچند آقای دکتر اصرار دارن که جوابها باید کامل و جامع باشه، اما شنونده های ما فکر میکنم که دوست دارن زودتر به جواب سوالشون برسن. از این بابت خواهش میکنم که آقای دکتر تو این مسیر ما رو همراهی بفرمایید. با یک رفت و برگشت میریم سوال اول رو میشنویم به صورت تلفنی و برمیگردیم به استودیو.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
من یه دختری دارم حدودا 6 سالشه. این یکی دو مورد پیش اومده که مثلا یه کاری انجام داده، بعدا مثلا گفتیم که این کار انجام دادی دروغ گفته. می‌خواستم بگم که این حالا ما تو خونه اونم خیلی خودمون سعی می‌کنیم رعایت کنیم که مش یعنی جلوش هیچ وقت دروغ نگیم و اینا، و با خیلی هم با چیز از دست نمی‌پرسیم که مثلا به ترس اونا. می‌خواستم بگم این دلیلش چی می‌تونه باشه و چجوری میشه درمانش کرد.
خب آقای دکتر، دختر 6 ساله‌ای که عادت داره برای کوچکترین مسئله هم دروغ بگه، چون این یک بحث فراگیره، فکر می‌کنید که آقای دکتر چجوری میشه؟ این مربوط میشه به استقلال و اون در واقع قدرت حرف زدن، یا اینکه ارتباطی نداره و باید کار دیگه ایشون انجام بدن که این دختر 6 سالشون از دروغگویی فاصله بگیره؟
خب خدمت همه پدر و مادر بزرگوار میخواییم بگیم که قرار ما فرامن یا مباحث اخلاقی رو در فرزندانمون شکل بدیم، اما شکل گرفتن فرامن در فرزندمون یک الزاماتی دارد. بله، پدر بزرگوار گفتن ما خودمون توجه داریم که خلاف واقع نگیم که بچه یاد نگیره.
دقیقاً.
اما اگه قرار این سازه شکل بگیره، باید ببینیم چه عوامل و چه انگیزه هایی در ایجاد دروغ تو فرزندمون دخیله که ما اون عوامل رو برطرف کنیم تا این در واقع صداقت تو فرزندمون شکل بگیره و فرزند ما دروغ دور بشه.
واقعا گاهی اوقات پدر مادرها سردرگم میشن آقای دکتر، اصلا بلد. میگن ما هیچ کاری نکردیم، چرا بچه ما داره دروغ میگه؟
خیلی خوب. پس علل دروغگویی بچه باید ابتداعا بهش توجه بشه که چرا فرزند من سراغ خلاف واقع میره. خب یه وقت میبینی علت خلاف واقع گویی فرزند ما اینه که میترسه از تنبیهی که به خاطر راست گفتن متوجهش میشه. پس باید فرزند من بدونه که اگر صداقت داشته باشه تنبیه می شود، اما اون تنبیه متناسب با رفتارشه و پیامد رفتار خودشه. وقتی که ما تنبیه رو فراتر از رفتار می بریم، وقتی تنبیه رو با پرخاشگری همراه می کنیم، وقتی که تنبیه رو مستقیم می بریم رو شخصیت فرزند ما و سلف و شخصیت فرزند ما مورد هجمه قرار میگیره، همه این احساس خطرها منجر به این میشه که فرزند ما برای اینکه بخواد از شخصیتش مراقبت کنه، از خودش مراقبت کنه، از منش مراقبت کنه، بیاد از مکانیزم دفاعی انکار استفاده کنه. پس سعی کنیم به شخصیت فرزندمون هجمه نکنیم، تنبیهمون به شیوه درست باشه، تنبیه روی رفتار بره، تنبیه بدون عصبانیت باشه، تنبیه متناسب باشه. این سه تا نکته رو توی تنبیه رعایت کنیم تا فرزند ما راحت تر تنبیه رو بپذیره و نخواد از مکانیزم دفاعی انکار یا دروغ استفاده کنه. نکته بعدی، اگر دروغ گفتن فرزند ما به خاطر جلب منفعت و به دست آوردن نیاز، سعی کنیم نیازهای واقعی فرزندمون رو به موقع برآورده کنیم که نخواد فرزند من با خلاف واقع گویی بخواد اون نیازش رو بهش برسه و برآورده کنه. پس اگه من پدر و مادر به نیازهای فرزندم توجه داشتم، دیگه بچه سراغ دروغ نمیره برای اینکه جلب منفعت کنه. و یا اگر نیاز به توجه در فرزند من بالاست
و یه وقتایی میاد دروغ میگه، خلاف واقع میگه که توجه بیشتری رو به خودش جلب کنه، سعی کنیم تو غیر از این موقعیتی که خلاف واقع گفته بهش توجه کنیم و نیاز به توجهش به میزان کافی برآورده بشه تا این ظرف پر بشه که نخواد بچه خودش دست به کار بشه و با دروغ این نیازش رو برآورده کنه. پس نکته اول عزیزان اینه که ما یک علتیابی دقیق داشته باشیم که چرا فرزندمون وارد این فضا داره میشه و خلاف واقع میگه. در کنارش لازمه که با پیامد دروغگویی بچه ها مواجه بشن. اگر فرزند من دروغ گفت حتما باید یک پیامدی براش داشته باشه و این نباشه که دروغ بگه و هیچ اتفاقی هم نیفته و اتفاقا توجه بهش بشه، نیازش برآورده بشه یا اون چیزی که میخواد بهش برسه. پس حتما دروغ باید یک پیامدی برای بچه داشته باشه. پیامدش میتونه محرومیت از یکی از علایقش باشه و البته اینجا هم عزیزان ما با در واقع سعه صدر بدون پرخاشگری اون پیامد رو بهش گوش زد میکنیم که بابا گفته بودم که نباید خلاف واقع بگی، اگر راستش رو میگفتی من خیلی ناراحت نمیشدم و به خاطر این دروغت بابا خیلی ناراحت شد و به خاطر همین مسئله امروز بعد از اون میخواستیم با هم بریم دوچرخه سواری، دیگه با هم دوچرخه سواری نمیریم. محرومیت از یک تقویت کننده،
یه محرومیت مناسب و با احتیاط.
بله. پس اگر این فرایند رو پدر بزرگوار برن جلو، امید است که سازه اخلاق تو فرزندشون شکل بگیره و از اون طرف نخواد فرزندمون به سمت خلاف واقع گویی بره و این یک ویژگی شخصیتی درش بشه.
بله، سپاسگزارم جناب آقای دکتر، بسیار جامع و کامل بود. اما بریم سراغ سوال بعدی که به صورت پیامکی هست. پدر یا مادر بزرگواری گفتن که پسر من 3 سالشه، همیشه از بله. حق خودش میگذره، حالا این حق خوب باشه یا بد باشه میگذره.
بله.
گفته چی کار بکنیم که از حق خودش نگذره و بالاخره حقش رو بگیره، راه نمایش بکنه.
خب بچه 3 ساله خیلی هنوز ما دغدغه نسبت به در واقع این امور نباید داشته باشیم و نداریم. چرا؟ چون هنوز بچه ها از 3 سال به بعد قراره سازه های شخصیتشون شکل بگیره. و اتفاقا خوبه که سازه همدلی رو با توجه به این ویژگی که به نظر میرسه به نوعی یه ویژگی وراثتی و ژنتیکیه که در درون بچه هست، چون بچه ها تو این سن معمولا حس مالکیت درشون قویه و به راحتی از با بازیشون و وسایلشون رو به دیگران نمیدن و این بچه میفرماین که اینجوری نیست. پس به نظر میرسه که یه سازه شخصیتیه، یه سازه ای که از وراثت و ژنتیک به بچه منتقل شده و این رو اتفاقا پدر مادر قدر بدونن که بعدن میتونن توی بحث همدلی از این مسئله استفاده کنن. پس تو 3 سالگی ما انتظار رفتارهای درست رو از بچه ها نداریم. از 3 سال به بعده که ما کم کم فرامن رو تو بچه هامون شکل میدیم، کمک میکنیم بچه ها از خود میان بینی در بیان، کمک میکنیم که سازه های تربیتی درشون به درستی شکل بگیره، مثل نظم، مثل همدلی، مثل احترام به قانون، مثل خودکنترلی. اینا همه از 3 سال به بعد شروع به شکل گیری میکنه. لذا اگر این ویژگی رو دارن به نظرم خیلی هم خوبه، میتونه کمک کنه برای اینکه فرزند من در آینده فردی بشه که اهل کمک کردن به دیگران باشه، اهل همدلی باشه، خودش رو جای دیگران بذاره و اتفاقا یه بچه‌ای بشه که اهل سخاوت و بخشندگی باشه.
دقیقاً.
ما روایت داریم بچه هاتون رو از کودکی مر سبی فلیت صدق به یده، بچه هاتون رو سوق بدید، عم کنید که با دست خودشون صدقه بدن، به دیگران کمک کنند، که این اتفاقا خیلی هم نکته مثبتی هستش.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر. بریم سراغ سوال بعدی که به صورت پیامکی هست، براتون میخونم. گفتن که پسر 12 ساله من خیلی صحبت میکنه، بدون اینکه ازش بخوایم در مورد همه چی نظر میده و به جای همه صحبت میکنه. وقتی اعتراض میکنیم میگه شما نظر منو نمیخواید. در واقع یک سردرگمی برای پدر و مادر ایجاد کرده که چه عکس العملی در مقابل این عمل کرده پسر 12 سالشون داشته باشن.
خب این که فرزند من اظهار نظر کنه و نظرش رو بگه اتفاقا نکته مثبتیه. ما تو بحث جرأتمندی در ارتباط یه بخشش بیان قاطعانه است، یعنی ما بتونیم حرفمون رو بزنیم، تو جمع اظهار نظر کنیم و مدام سکوت نکنیم. اما نکته ای که هست اینه که ما به جا صحبت کنیم، این نباشه که بخوایم تو موقعیتی که نباید حرف بزنیم حرف بزنیم، یا اونجایی که طرف داره صحبت میکنه ما باید سکوت کنیم، بخوایم چیکار کنیم، کلام